بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله فرصت بشه در مورد سوره متففین با هم صحبت کنیم. مقدماتی داره که إن شاء الله بعد از مطرح شدن این مقدمات به سوره متففین اشاره میکنیم. إن شاء الله فلسفه خلقت آیه 2 سوره ملک میفرماید الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تو این آیه فلسفه خلقت رو فرموده که کسی عمل زیباتر انجام بده غرض از خلقت حاصل شده. ما اومدیم تو این دنیا که عمل زیباتر انجام بدیم. أيكم أحسن عملا، این فعل و انفعالاتی که در دنیا میشه برای اینکه کی بهترین عمل رو انجام میده. جالبه، نفرموده چقدر عمل انجام بده، بلکه کیفیت رو از ما خواسته. کل عالم زمین بازی است برای ما که خدا ببینه ما چه میکنیم، کدوم یک از ما عمل زیباتر انجام میده. منظور از عمل زیباتر یعنی سبقت الله و من احسن من الله سبقه است. یعنی کی؟ عملش خالصتره، کی فقط و فقط برای خدا فعلی انجام میده، عملی انجام میده. پس هر اندازه منقطع بشیم انقدر عملمون زیباتره. هر چقدر انقطاع در ما حاصل بشه از غیر خدا، عملمون زیباتر میشه، رنگ و بوی خدا میگیره. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. از یه بزرگی پرسیدن ما چند جور روایت داریم در مورد مثلا بیماری. آقا کسی بره عیادت بیمار انقدر ثواب داره که انه خدا رو در عرش زیارت کرده. یا کسی که بیمار میشه اگر یک شب تب کنه خدا گناه یه سال اولو میامرزه. اگر در روایت یه هست برابر است با 70 سال عبادت اگر یه مریضی تب کنه. فقط در مورد این کسی که بیمار میشه خیلی روایت داریم، انقدر گناهش بخشیده میشه که انه انقدر عبادت کرده. از عالم پرسیدن یعنی چی این همه روایت جور با جور یعنی چی؟ عالم فرمود بستگی به میزان انقطاع داره، یعنی چقدر از خدا، چقدر از دیگران دل بریده باشه و به خدا برسه. ممکنه یه مریضی 10% انقطاع داشته باشه، اما یه مریضی همون مریضی رو میگیره کلن منقطع میشه از غیر خدا. به درجات انقطاعش خدا ثواب نوشته، مثلا معادل با 1 سال عبادته. همون مریضی میتونه به جایی برسه معادل با 70 سال عبادت هم بشه. پس ما روایت جور با جور نداریم، همش در راستای نوع انقطاع ماست، چقدر انقطاع داریم. هر اندازه این انقطاع بیشتر باشه، واقعا فی سبیل الله باشه، عمل ما زیباتر. یکی هم میشه آیت الله بهجت طوری تو نماز منقطع میشد، موقع تمام شدن نمازش 1 ساعت میان حالش بد بود، با کسی صحبت نمیکرد، ناراحت که دوباره برگشته. از صلات معراج المؤمن دیگه، چنان معراجی رفته بود موقع برگشتن ناراحت میشه، اینم یه انقطاعه. حالا نماز من چقدر منقطع است؟ از سقف خونم بالا میره یا نه؟ از صلات معراج المؤمن دیگه، معراج نماز من چقدره؟ تا لب خط لبمه، تا ابرومه، تا بالای سرمه، بالای سقف خونمه. دعوا سر اینه، این مسابقه تو عالم سر اینه. لذا باید ما اعمالمون سبقت الله و من احسن من الله سبقه باشه، رنگ خدا بگیره، فقط مال خدا باشه. در همین احوالات آیه بهجت نوشتن که وقتی سوره توحید به این آیه لم یلد و لم یولد چنان گریه میکرد، بیا ببین لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، خب خدا زایده نشده و نمیذاره. اینجا دید چه گریه ای داره بهجت گریه میکنه، تعجب بود. میگه حالت انقطاع داشت تو این آیه، به خدا میگفت، گریه میکرد، به خدا میگفت خدایا من رو ول کنی منم مثل بقیه بر تو شریک قائل میشم، میگم خدا پسر داره پس من رو ول نکن، نذار از این انقطاع بیفتم پایین. نوع نگاه های بهجت تو نماز نگاه. حالا آدم عمل کم انجام بده ولی زیبا انجام بده، مال خدا انجام بده. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کی عمل ناب انجام میده، کم ولی خالص. حاج احمد آقا دو سه تا داستان بگم در مورد همین عمل خالص، ببینید خدا چقدر براش مهمه. حاج احمد آقا خوابی میبینه از امام رحمت الله علیه، بعدش یه سکته خفی میزنه، یه سکته ریزی بعد از این خواب میزنه و بعد از مدتی هم از دنیا میره. سال 73 4 فکر کنم 4 5 سال بعد از رحلت امام از دنیا میره. این خواب تو جماران میبینه، بعد خواب بلند میشه میره بیابونهای اطراف قم، اونجا زندگی میکنه. خوابشو به یکی از مراجع تعریف میکنه، میگه آره از امام پرسیدم اون ور چه خبر؟ چه خبر اون ور؟ امام یه امام فرمودن من که به سختی گذشتم، تو به فکر خودت باش. امام فرمود بابت تک تک دستایی که در بالکن جماران تکون میدادن پرسیدم و همه را جواب دادم، این به خاطر این بود دست به مردم تکون میدادم رد شدم. میگه با من اینطوری برخورد کردن، از دستی که به مردم تکون میدادم از اینم از من سوال میپرسیدن، تک تکش هم جواب میدادم و رد میشدم. حالا امام چه مقامی داشت که جواب میداد رد میشد. بعد از این خواب میگه حاج احمد آقا صاحب کراماتایی شد، صاحب کرامت شد. بعد به یک شخصی گفته بود فلان تاریخ از دنیا میرم، این سخنرانی هم آخرین سخنرانی منه. یه داستان دیگه هم که اینو فکر کنم شنیدید. پس اینقدر مهمه دیگه. ببین عمل ناب ایکم احسن و عملا، اینو از ما میخوان، نه کسرت عمل. آقا بلند شو عمل انجام بده، عمل با کیفیت، کمیت ملاک نیست. آدم نیت کنه. یکی از بزرگای حوزه علمیه یه جلوی سرویس بهداشتی بود، داشت آفتابه آب پر میکرد که بره دستشویی. یه بنده خدا اومد گفت آقا خواب پدرمو دیدم، جاش خیلی بده، میشه یه دعایی برای پدرم کنی؟ دیشب به خوابم اومده و خیلی اذیت داره میشه، میشه به داد پدرم برسی؟ اون عالمه گفت باشه، این چند قدمی که به سمت دستشویی دارم میرم به نیت پدرت میرم. و به این شاگرده برخورده بود، چه حرفی حاج آقا شما به سمت دستشوی میری نثار پدر من داری میکنی این قدم ها رو؟ خلاصه ناراحت برگشت شب دوباره پدر رو تو خواب، پدر از پسر تشکر کرد، گفت آقا من خلاص پیدا کردم، راحت شدم. گفت من برات کاری نکردم. گفت همون چند قدم عالم به سمت توالت کار من رو انداخت. نیتش، نیت توالت رفتنم برای خدا. آدم هر عملی رو انجام میده نیت خدایی داشته باشه. عالمه داشت دارم میفتم زمین، چرا الکی بیفتم؟ نیت سجده کرد، افتاد نیت سجده کرد، خدای من برای تو زمین میخورم، برای تو زمین میفتم. به به به، ببین که کسی مسواک بزنه برای خدا، حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام میبینه با یه مسواک زدن به بهترین وجه ممکن مسواک بزنه. اولا باید ما نسبت دنیا با آخرت رو بدونیم. بعضی اون فکر میکنیم که 70 سال تو دنیا هستیم، دنیا تموم میشه بعد آخرت شروع میشه. آخرت که نه امتداد دنیاست. نه خیر، اینطوری نیست. در واقع آخرت باطن دنیاست، نه امتداد دنیا. آخرت همین جاست. خود علامه طباطبایی میخواست درباره معاد صحبت کنه، جلسه رو تعطیل کرد. مباحث معاد که رسید به در درس اسفار علامه طباطبایی، وقتی به معاد رسید تعطیل کرد. فرمودن که بحث معاد رزق حوزه نشده است. بحث معاد رزق حوزه نشده. آقای جوادی آملی هم فرموده بودن که معاد در قرآن فوق‌العاده سنگینه. تو روایت ما مثلا از ابوبصیر خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، بعد میگه آقا این حورالعین که میگن چیه تو بهش؟ آقا بهش میگه با این چه کار نداشته باش، علیکه به صلات، برو نمازتو بخون. معاد یه مبحث فوق‌العاده سنگینیه. شهید دستخه فرموده بودن که چطور نمیتونی یه میوه رو، یه پرتقال رو به یه جنینی که در رحم مادر توضیح بدی؟ میتونی؟ آقا این پرتقال از باغ فلان اومده، فلان استان اومده. جنین که نمیفهمه، میفهمه؟ مثلا به یه بچه بخوای توضیح بدی نمیفهمه، متوجه نیست. مثلا این ویتامین C چیه، پرتقال چیه، از کجا اومده؟ همینطوری. همینطوری که نمیشه میوه پرتقال رو به جنین، به یه نوزاد توضیح داد، گفت معادم نمیشه به ما الان گفت. همین آقا جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، حورالعین میگن، نمیدونم شرابن طهورا میگن، نمیفهمی. همون دیگه پرتقال رو جنین نمیفهم. یا در روایت از مجلس ذکری برپا بشه، خدای سری ملائک داره وارد اون مجلس میشن، بعد برای اهل اون مجلس بال میگسترانند. بعضی از ملائک تک بالند، بعضی از ملائک دو بالند، بعضی از ملائک سه بالند، بعضی از ملائک چهار تا بال دارند. آیه که سوره فاطر مثنا و ثلاثه و رباع، اینا یعنی چی؟ میفهمیم ما؟ اینا کسی نمیفهمه. ولی اگر کسی علم یقین پیدا کرد، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، جهنمو میبینه تو همین دنیا، آخرتو همینجا میبینه. آخرت باطل دنیاست، همینجا میتونه ببینه. میبینه دو نفر، آیه حقشناس اون گوشه، گوشش هم سنگین بود، دکتری داشتن. آیه حقشناس هم که شاگردش مرحوم شاه آبادی، استاد امام، ایشون هم شاگرد مرحوم شاه آبادی بودن، آقای حق شناس، گوشا سنگین، دکترش نقل میکرد. گفت تای مجلس دو نفر داشتن با هم صحبت میکردن. میگه آیه حقشناس صحبت منو به زور میشنید. به اون دکتر، به دکتر میگه به من گفتش که اون دو نفر از اون جلسه خارج کن. میگه من رفتم خارج کردم، بعد ازشون پرسیدم چیکار کردی که آیه حقشناس گفته از این جلسه برید بیرون؟ گفت آهان، داشتیم غیبت میکردیم. میبینی کسی علم یقین پیدا کنه تو دنیا، باطل دنیا که آخرته رو میفهمه، میفهمه اون جنس جنس آخرتیه. لترون الجحیم، جهنم رو میبینه، کثافت و گناه رو میبینه. هستن خیلی از علما که میبینن. یه بنده خدایی رفته از عالمی سوال بپرسه، گفته بود رو اول نماز نماز صبح که قضا شده رو بخون، بعد بیا از سوالات از من بپرس. کلا لو تعلمون الیقین علم لترون الجحیم، صورت ملکوتی رو میبینه. عملی که ما انجام میدیم خیلی بحث مهمیه، واقعا مباحث ناگفتنیه، کمتر بهش میپردازم. عملی که ما انجام میدیم در ماده و ملکوت اثر داره. ما تصور میکنیم که عملی رو انجام میدیم دیگه رفت گذشت، اما اون عملی که ما انجام میدیم پیش روی ماست. ما فکر میکنیم 30 سال پیش دروغ گفتیم رفت، ولی اون اثرش پیش روی ماست. قدمت ایدیهم، بهمیان نظام تقدیم. لذا ما در آخرت میریم چیکار میکنیم؟ اعمالمون رو میبینیم. یه نظام تقدیمی هست، ما میریم اونجا عملمون رو میبینیم. پس ما هر عملی انجام میدیم جلوی چشم ماست، ما میریم اعمال رو میبینیم. لذا همه اعمال با من و شما هست. نماز صبحی که الان ما خوندیم الان با ماست، الان پیش روی ماست. عملی که انجام دادیم الان پیش روی ماست. حالا فرق عمل با فعل چیست؟ فعل کاری که کردی، کاری که انجام دادی رو بهش میگن فعل، پیش روی ماست. عمل کارهایی که انجام دادی و کارهایی که انجام ندادی را عمل گویند. یعنی نماز صبحی هم که نخوندی پیش روی توه، این عملته. نماز صبحی هم که خوندی اینم جلو چشته، اینم عملته. خطورات فکری ما جز عمل ماست، هرچی به ذهنمون میاد عمل ماست، جلوی ما حاضر و ناظر میشه. رجب علی خیاط داشت میرفت، یه الاغی یه لگدی انداخت بهش نخورد، رفت تو فکر. علما هم که ریزبین، گفت قضیه چی بوده یه لگدی انداخت نخورد؟ در عالم مکاشفه گفتن آره تو فعل مکروهی کردی، ما این الاغه رو بهش دستور دادیم یه لگد بهت بندازه. بعد رجب علی خیاط گفت خب آخه من فعله رو انجام ندادم. گفت خب ما هم نزدیم دیگه، ما فقط به الاغه گفتیم یه اشاره کنه. هر عملی که انجام میدیم و هر عملی که انجام نمیدیم، چه در بیرون چه در ذهنمان، جلو چشم ماست. سید علی قاضی رحمت الله علیه یه برادری داشت به نام سید احمد قاضی. اینا همشون برای خودشون هرزن به حضور شما صاحب عرفانی بودن، یه کراماتی بودن. این سید احمد یه پسری داشت، سید حسین قاضی، که وقتی پیش امام میومدن به امام میگفتن ما رو دعا کن، امام میفرستاد مردم میشه سید حسین قاضی که پسر سید احمد قاضیه. احمد قاضی کیه؟ برادر سید علی قاضی که میگن صاحب موت اختیاری هم بود سید حسین قاضی. یه عالمی هم بود به نام موزی تهرانی، اینم صاحب نفس اهل ده. این سید حسین قاضی میره دفتر که مراجع، بالاخره میشینه یه دیدار با علما، میبینه یه فقیری میاد، مرجع به این 500 تومن میده، به فقیر دومی که میاد 1000 تومن میده. بعد که این صحنه رو میبینه از دفتر مرجع میزنه بیرون، یه چند کیلو سیب زمینی، یه چند کیلو هم پیاز میخره. تو مسیر نایلون پیاز پاره میشه، پیازا رو زمین میریزه. داشته جمع میکرده، این مؤذی تهرانی میاد به این کمک میکنه، میگه شیخ حسین آقا اگر اون فکر رو در مورد آن مرجع تقلید میکردی الان کیسه پیازت پاره نمیشد. اینم تو ذهنش گفته بود که چرا مرجع به اون 500 داد، به این 1000، به اونم 1000 میداد. میبینی این شد عمل تو ذهنش. میگه اگر در مورد اون مرجع همچین فکری نمیکردی الان نایلون پیازت پاره نشده بود. لذا همه خطورات که ما بچگی داریم با ماست، همه اعمالی که انجام دادیم ندادیم وظیفه‌مون بود با ماست. قیامت همه رو خواهیم دید. ببین تقدیم، نظام تقدیم، عمل ما یا نور میشود یا نار. هر عملی که ما انجام میدیم ملکوتی داره، این ملکوتش هم بر ماده اثر میذاره هم اون بر اثر گذاره اثر داره. لذا ما هر عملی که انجام میدیم باید ملکوتش رو فعال کنیم. آقای بهجت فرموده بودن که اگر کسی خوب درس بخونه بعد از یک ماه به آسمان نگاه کنه چیزای دیگر رو میبینه که بقیه نمیبینن. آیه 11 مجادله، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم. خدا بالا میبره کسایی که صاحب علم میشن، خدا اهل علم رو بالا میبره. رفقا هر عملی که ما انجام میدیم ملکوتی داره. شما ببین، بذار من مثال بزنم، خیلی گفتنش هم سخته ولی داریم زور میزنیم که این بحث جا بیفته. ناخن گرفتن یه ملکوتی داره، ناخن گرفتن. در همین اندازه به شما بگم که در مورد بین طول و عین روایت داریم دیگه، خوابش مکروهه که در اون زمان رزق تقسیم میشه. میگه اگر میخوای بین طول و عین خوابیدی، این عملی که باید انجام نمیدادی رو انجام دادی، اگه میخوای ازت برداشته بشه این کراهتش، باید روز جمعه ناخون و سیبیلتو کوتاه کنی. ربطش حالا شما من بگید، در ملکوت چه تأثیر داره خدا میدونه. رزقی که تو بین و طول و عین تقسیم میشه و تو اون روز خواب باشی، میخوای اون روز جبران کنی، روز جمعه همان هفته بلند میشی ناخون و سیبیلتو کوتاه میکنی. برو بالاتر، نای جوادی آملی حدیثشو نقل کرده بودن، خدا حفظشون کنه. یه مدت وحی نازل نمیشد، وحی یه مدت نازل نمیشد، بعد یه مدت نازل شد، تأخیر افتاد. پیامبر پرسید خدا تو این مدت چه اتفاقی افتاد که وحی نازل نشد؟ پروردگار فرمودن چند وقت ناخوناتون رو شما نگرفت. تأخیر افتادن در گرفتن ناخون باعث نیامدن وحی میشود. چه ملکوتی دارد خدا میدانه. خیلی حرف عجیبی. بعد ما چیکار کنیم؟ باید ملکوت اعمالمون رو فعال کنیم، اونم با نیت کردن. روایت در باب مسواک در مجامع الاخبار از پیامبر نقل شده. ببین ملکوت اعمال یعنی چی؟ کسی هر روز یک بار مسواک بزند، خدا از او راضی می شود و بهش بر او واجب می شود. همین، کسی فقط هر روز یک بار مسواک بزند. اگر کسی دو بار مسواک بزند، سنت انبیا را ادامه داده و نمازی که میخواند هر رکعت از آن نماز 100 رکعت محسوب میشود. هر کس دو بار در روز مسواک بزند از فقر نجات پیدا میکند. هر کس دو بار در روز مسواک بزند حافظه او قوی میشود. مسواک زدن چه ربطی داره به حافظه؟ فهمش قوی میشود، تیز هوشتر میشود. اینا که میگن این یعنی ملکوت اعمال ها، ما نمیدونیم یه مسواک زدن چه ملکوتی داره که اینقدر اثرگذار رو فهم ما. یه رکعت نماز ما رو 100 رکعت براش می نویسن. غذا که می خورد لذت می برد، بیماری دندانش از بین می رود. ها دیدی ما روزه می گیریم می گیم آقا جسممون سالم می شه؟ اینا حداقل بهره از روزه است. ما مثلا روزه می گیریم مثلا می گیم آقا بدن آدم سالم می مونه، این از نخوردن نیست که بدنمون سالم می مونه. از چیه؟ از ملکوت عمل روزه است، ملکوتی که اثر میذاره. کسی دو بار در روز مسواک بزند بیماری ها کنار میرود و ملائکه با او دست میدهند به خاطر نورانیتی که در روز یه مسواک زده. از خانه که میآید بیرون، کسی که در روز دو بار مسواک زده، خدا یه سری ملائک میفرسته که محافظش میباشند. ما این روایت رو در مورد ابو عبدالله، کسی که ظاهر ابو عبدالله شنیده بودیم که کسی میره زیارت ابو عبدالله، خدا دو تا ملائک براش میذاره تا زیارت و بعد زیارت محافظت میکنه. اما کسی دو بار مسواک در روز بزنه، خدا ملائکی میفرسته برای نگهبانی و حفاظت از این. و حاملان عرش برای او استغفار میکنند. به تعداد مؤمنانی که روی زمین هستن ثواب برای این فرد نوشته میشود. کی آقا؟ کسی که در روز فقط دو بار مسواک بزنه. این عملی که ما انجام میدیم چه ملکوتی داره که این همه اثر گذاره. خدا او را 1000 درجه بالا میبرد و درهای بهش را باز میکند. به او میگوید از هر کدام دری که میخواهی وارد بهش شو. 8 در بهش رو باز میذاره، میگه هر کدام دری که دوست داری وارد بهش شو. و درهای رحمت را به رویش باز میکند. قبل از دنیا رفتنش از دنیا بره جایش را در آخرت نشان میدهند. برای کیه؟ کسی که در روز دوبار مسواک بزنه. ادامهش وحشتناکه. و هر روز کسی مسواک بزند از دنیا نمیرود تا در خواب ابراهیم خلیل الرحمن را ببیند و روز قیامت در شمار انبیا به حساب میآید و هر حاجتی در دنیا باشد خدا در دنیا به او میدهد و روز قیامت زیر سایه عرش در بهشت رفیق ابراهیم خلیل الرحمن می باشد. کسی که برای خدا مسواک بزنه، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. آقا ما تو این دنیا برای چی اومدیم؟ ایکم احسن و عملا. مسواک برای خدا بزنیم چه اتفاقی می افته؟ رفیق ابراهیم در بهشت می شد با مسواک زدن. سوال پیش میاد آقا کسی هم نماز نخونه، اهل دین نباشه، مسواک بزنه اثر داره؟ این حدیث شاملش میشه یا نه؟ اولا اونایی که عرضم به حضور شما اصلا مسلمون نیستن این کارا رو انجام بدن، اثر ملکوتی مادیشو میبینه. الان تو ژاپن بین طلوع بیدار نگه میدارن برای کسایی که افسردگی گرفت. یا آقا بین طلوع بیدار باشی افسردگی درست میشه، این اثر مادیشه. یا مرحوم خانساری رحمت الله علیه فرموده بودن در بین طلوع بیدار باشید حتی اگر مشغول بت تراشی شده باشید، در بین طلوع بیدار باشید ولو دارید بت میتراشید. این اثر چیکار میکنه؟ این در واقع اثر مادی خوشو داره، اما اون اثر ملکوتی که ما دنبالشیم، آثار ملکوتیش شرط داره. اولا مال کافرا نیست. آیه 40 سوره اعراف آیه 40: ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. آقا درهای آسمون بهشون بسته میشه اونایی که آیات ما رو تکذیب کردن و تکبر ورزیدن. ولا يدخلون الجنه، رحمت خدا بر اونا گشوده نخواهد شد، وارد بهشت هم نمیشن. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، هر موقع شتر از سولاخ سوزن رد شد منم اینا رو وارد بهشت میکنم. خدا رو نگاه کن چه مثالی زد. پس همونطور که ورود شتر از سولاخ سوزن محاله، وارد شدن اینا هم تو بهشت مثال خدا نیست. میگه ببین اگر شتر سوراخ سوزن رد شد منم کافرها رو وارد بهشت میکنم، منم کسایی که آیات منو تکذیب کردن وارد بهشت میکنم. پس کسایی که کافرن چه اتفاقی میفته؟ اینا آثار مادی عملشون رو میبینن تو دنیا، ولی اون اثر ملکوتی که در روایت مسواک خدمتتون خوندیم اونو نمیبینن، اونو ندارن. بله بین طولین بیدار باشن خیلی اتفاقا براشون پیش میاد. یا در روایت داریم، در روایت داریم عمل مؤمن بالا میرود و خدا اون عمل رو میبینه، لذا مردم بر اون کار که مؤمن کردن تشکر ازش نمیکنه، محبوب نمیشه، قدرشو نمیدونن. ولی عمل کافر بالا نمیره، مردم اونو میبینن ذره تحویلش میگیرن. این داستانش رو شنیدید دیگه. این کتاب منازل الاخره شیخ عباس قومی، یک کتابی نوشته بود منازل الاخره شیخ عباس قومی. بعد پدر شیخ عباس میره عرضم به حضور شما مسجد، میبینه آخونده عجب حرفای خوبی میزنه، کتاب منازل الاخره شیخ عباس قومی رو گرفته داره عروش میخونه. پدر نمیدونه این کتاب مال شیخ عباس قومیه، مؤمن اینه، یه عمل خوبی انجام میده خدا میبره بالا، نمیذاره کسی بدونه. در روایت هست یه کاری میکنه از ذهن خود اون مؤمنم بره اون عمل، اگر خالص باشه. اگر اون عمل خیلی خیلی خالص باشه خدا یه کاری میکنه کسی که اون عمل انجام داده فراموش کنه عملش. بعد این پدر شیخ عباس قومی بلند میشه میاد خونه، به شیخ عباس قومی به پسرش میگه خاک بر سرت، مثل این آخوند مسجد نشدی، برو چه حرفای خوبی میزنه. شیخ عباس قومی میگه اومدم بگم این کتاب مال منه، دیدم نه چی نگفتم، عملو اینطوری نگر میداره. بعد میگه تو وصیت‌نامه‌ام نوشتم که بعدا به فرزندانم الان که به ما رسیده داستانو به یاد بگیرن. موانع این که ملکوت عمل حبط میشه یکی کفره که آیه 40 اعرافو خوندیم. دومیش امیرالمومنین فرمود نمازه. خطاب مالک در اون نامه معروف فرمودن هر چی عمل باشد دنبال نماز می آید، بالا می رود. نماز امام اعمال است. اگر نماز بود اعمال دیگر ملکوت پیدا می کنند. آقای بهشت نقل کرده بودند که مرحوم قاضی اواخر عمرشون به این نتیجه رسیده بودند که هر کسی میاد میره، چه اول راه باشه چه آخر راه، بهش بگی آقا برو به نمازت برس. اینو میگه اواخر عمرش آقای قاضی فهمیده بود که به کسی که اول راه چه آخر راه همین دستور عمل رو بگه. بعد فرموده بودن که نماز اول وقت کسی بخونه به درجات عالی نرسه رو صورت من توف کنه، منو لعن. عرضم به حضور شما پس ما ملکوت عمل مسواک رو کی میبینیم؟ وقتی نماز خون باشیم دیگه، درسته؟ آدم که کافره ملکوت اعمال نداره. ملکوت اعمال کی مشهوده جلو چششه؟ کسی اهل نماز بشه. نماز خمس بنی الاسلام علی خمسه، نماز و زکات و خمس و حج و ولایت، اینا امام اعمالن. آدم باید اینا رو داشته باشه که بقیه اعمال دنبال اینا میان. مرحوم شاه آبادی استاد عرفان امام فرموده بودن که به بنده خدایی سه تا دستور عمل داده بودن: نماز اول وقت در هر حالت و در هر صورتی هستی نمازتو بخون، نماز اول وقت. در هر حالی هستی، در هر صورتی هستی، نماز اول وقت رو بخون. دوم، هر شب نماز میت برای مؤمنین که کس و کار ندارن بخون. هستن کسایی که میمیرن و کس و کاری هم ندارن، مؤمن هم هستن، تو برای نماز میت بخون هر شب. سوم، خمسد رو هر شب بده. دستور مرحوم شاهبانی. یه بند خدا سه نفر بودن تو جلسه، مرحوم شاهبانی به این سه نفر گفت. یکی از اینا بلند شد رفت، این کار انجام داد. در هر حال و هر صورت نماز اول وقت میخون. دوم چی بود؟ هر شب نماز میت میخون بر مؤمنین که کسی کار ندارن، نیتش این بود. سوم، خمسش رو هر شب میذاش کنار. یه بعد مدت که این کار انجام داد، رفت یه مسجدی به یه امام جماعت اقتدا کرد، دید این گفت تکبیرت الاحرام پیش، گفت دید امام جماعت نیست، یه خواستیم بریم رکوع، دیدیم اومد، دیدیم امام جماعت داره، جماعت ما امام جماعت داره. بعد اینم تازه کار بود، داشت فقط این دستور انجام میداد. یه رفتیم سجدیم امام جماعت نیست، یه تعجب کردم. بعد نماز رفتم بهش گفتم کجا میرفتی؟ نمازت قبول بود؟ بعد اون یه امام جماعت تو حتما رفتی پومنبر مرحوم شاهبادی. آره آره رفتم. گفت چی؟ برو برو سعی میکنم همیشه تو نماز باش. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. پس یکی از موانعی که باعث میشه ما ملکوت اعمال نداشته باشیم کفره. دو، اهل نماز نباشیم. سه، یه ظلم کنی، ظالم باشی. این داستان رو بگم در مورد ظلم که از شهید کافی، چون هم شهید شدن دی بعضی ها، یعنی مرحوم کافی اشتباهیشو شهید شد. داستان خیلی عجیبیه. ظلم ببین چیه دیگه ظلم. شهید کافی نقل میکنه که همین میرزای شیرازی، همین کسی که فتوای تنباکو رو داد، عرضم به حضور شما، یه امین و تجاری بوده تو شیراز، امین و تجار شیرازی نامی که سرمایه هنگفتی داشته، خلاصه به سرش میزنیم بره مکه. بعد میاد میشه میرزای شیرازی، میگه آقا من اموالم کجا بذارم؟ با خودم که نمیتونم ببرم. میرزای شیرازی میگه آقا ما یه کسی داریم تو این دفتر بیتمون، پولتو برو بده به این بنده خدا. اسمش محمد امین بوده، امانتدار. من تضمین میکنم. میرزای شیرازی گفت من تضمین میکنم. خلاصه این میره پولشو تبدیل به سکه میکنه، تقریبا 1000 تا سکه میشه. 1000 تا سکه اون موقع دی برای خودش یه سرمایه‌داری بوده دیگه. 1000 تا سکه رو میده به محمد امین، میره مکه. 6 ماه طول میکشه مکه برگرده. میاد سراغ این 1000 تا سکه، در خونه محمد امین رو میزنه، پسرش میاد در باز میکنه، میگه بابا مرده. میگه خب اموال من. میگه اون چیزی نگفت. میگه خب پولا رو کجا میذاشتی؟ میگه هیچ پولی نیست. مثلا تو گاوصندوق هیچ پولی نیست. میگه خب وصیت نکرده. میگه وصیت هم نکرده. وصیت کرده در مورد پول شما چیزی ننوشت. اومد قضیه رو پیش میرزای شیرازی، او من 1000 سکه رفت، تو گفتی من تضمین میکنم از این حرف. میرزای شیرازی به این بنده خدا گفت میری نجف، میری وادی السلام، این دستور عمل و این ذکر رو انجام میدی، دو تا ملک احضار میشن، به اون دو تا ملک میگی برو محمد امین رو بیار. بعد که محمد امین اومد ازش بپرس سکه ها کجاست. میاد نجف و وادی السلام، دستور عمل میرزای شیرازی رو میگه، دو تا ملک میان میگن آقا ما در وادی السلام محمد امین نداریم. حالا شهید کافی نقل میکرد که این بنده خدا کاش دستور عمل میرزای شیرازی رو مینوشت. میرزای شیرازی به چی یاد داده بود؟ حالا میرزای شیرازی هم شما میدونید وادی السلام بهشت برزخیه، خوبا میرن وادی السلام. جهنم برزخی کجاست؟ برهوت بهش میگن. برهوت کجاست؟ تو یمنه. میاد داستانو به میرزای شیرازی میگه، میگه آقا آقای میرزای شیرازی محمد امین نامی نبود، اون تو ملکم اومدن پیدا نکردن. میرزای شیرازی میگه پس حتما یه کاری کرده که تو بهشت برزخی نیست، تو وادی السلام، حتما رفته برهوت. دوباره امین و تجار شیرازی، برو نجف، برو وادی السلام، این دستور عمل رو بخون، دوتا ملک میان، دوتا ملک برهوتی میان، از اونا بپرس محمد امین رو برات بیارن، از محمد امین بپرس سکیات کجاست. میره نجف، میره وادی السلام، دستور عمل اذکار میرزای شیرازی رو میخونه، دوتا ملک برهوتی میان، میرن محمد امین رو میارن. محمد امین هم میگه عرضم به حضور شما تو فلان باغ بین اون دوتا درخت فلانی کاشتم، برو بردار. میرزای شیرازی هم به این امین و تجار شیرازی گفته بود که ازش بپرس برای چی رفتی برهوت. وقتی عرضم به حضور شما محمد امین جای سکه ها رو میگه، بلافاصله امین و تجار ازش میپرسه برای چی اومدی تو برهوت؟ میگه آدم درستکاری بودی. بعد محمد امین میگه امان از قصاب نجف. همین. بعد میره، میاد پولو میره اون باقی که آدرس داده بود، پولو پیدا میکنه، سکه ها رو پیدا میکنه، میاد پیش میرزای شیرازی، قضیه رو میگه. بعد قضیه برهوت رفتنش هم میگه، میگه میرزای شیرازی گفت امان از قصاب نجف. میرزای شیرازی تمام قصابا رو میگه صدا کنید بیاد دیدار با مراجع مرجع تقلید، تمام قصابا رو صدا کنید. میاد تمام قصابا رو صدا میکنن و میگه کسی محمد امین رو میشناسه؟ یکی از قصابا میگه من میشناسم. و یه قضیه چیه؟ محمد امین رو میشناسی؟ به این قصابا میگه میرزا شیرازی، یار محمد امین رو میشناسم، خدا لعنتش کنه، خدا عذابش رو زیاد کنه. یه برای چی؟ میگه من قصاب بودم، یه آدمی که چوپون بود برای من گوسفند می آورد. بعد چند سال با هم رفیق میشیم، ظاهرا کویتی هم بود، اهل کویت. بعد یه پسر دم بخت داشت، منم یه دختر دم بخت، قرار شد این پسر دختر به هم برسن، ما هم با هم فامیل بشیم. که میاد به خانومش میگه، اون چوپونه اونم سرمایه‌دار بوده، میاد به خانومش میگه یه همچین اتفاقی افتاده. میگه خب برو تحقیق کن این دختره کیه کی نیست، همسر این چوپونه. میاد تحقیق میکنه، میاد پیش محمد امین. نگو محمد امینم قبلا ازش گوش خریده بوده، چربیش زیاد. این چوپونه پس دختر این قصابه رو بگیره، از محمد امین پرسه این خانواده این قصابه چطورن، پسرش چطوره، دخترش چطوره، ما میخوایم دخترشو بگیره. بعد محمد امین میگه، یه آهی میکشه، میگه یه وقتی این گفت چی بگم، ته دل من خالی شد، خواستگاری کنسل شد، تو نجف این پیچی دختر من مدت‌ها تو خونه مون، سن و سالش هم رفت بالا. هر موقع ما تو خونه دخترمون رو می‌بینیم، من و همسرم، محمد امین رو لعن می‌کنیم. با یه چی بگم؟ خدا به داد این سیاسیون جامعه ما برسه. واقعا راحت حرف می‌زنه. بعد میرزای شیرازی گفت من دخترتو همین الان شوهر بدم، حلال می‌کنی؟ پدره گفت، قصابه گفت من خدام این دختر بره دیگه، فعلا وقتی تو خونه است. بعد میرزای شیرازی بلند شد تو همون جمع قصابا، گفت آقا جهیزیه میدم، خرج و مخارج عروسی هم با من، کسی هست با دختر این قصاب ازدواج کنه؟ یه قصابی بلند میشه، اونم از خدا خواسته میمن ازدواج میکنه، هرزم به حضور شما، اونم حلال میکنه، دختر این قصاب هم ازدواج میکنه. دوباره میرزای شیرازی، حالا محمد امین چه مقامی داشته که میرزای شیرازی پیگیرش بوده، بعد دوباره این امین و تجار شیرازی رو میفرسته وادی السلام، همون ذکر اول رو بهش میگه، میره وادی السلام، ذکر رو میگه، بعد محمد امین رو میارن، میگه همین که اون حلال کرد، من از برهوت اومدم کجا؟ وادی السلام. گیرش چی بوده؟ یه مشورت بعد، یه مشاوره بعد. آدم ظلم به خودش کنه، اثر ملکوتیش اینا، اثر ملکوتی آدم یا نوره یا ناره. ای چی بگم؟ اثر ملکوتی. خدا ما رحم کنه، خدا به سیاسیون رحم کنه. معلوم نیست کدوم وری هن. چی میگن؟ یه روز انقلابی، شعار انقلابی، یه روز انگار جای تراب نشست و اسلام حراسی و ایران حراسی و اینا رو مطرح می‌کنه. این آثار ملکوتی انشالله تو سوره متففین، اگه اشتباه نکنم، با هم انشالله مقدماتشو عرض می‌کنیم، انشالله به سوره متففین میرسیم که در مورد همین عرضم به حضور شما صحبت می‌کنه. یشهده المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک. تا ادامه آیه توفیق بده که ملکوت اعمالمون بهترین وجه صورت بگیره. صلوات قرای خبیه فهمید.